صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خدا رو به محمد و آل محمد قسم میدیم روز جمعه که متعلق به امام زمان علیه السلام هست، همه دوستداران حضرت رو، همه محبین حضرت رو و همه دوستانی که اینجا تشریف آوردن و برای اینکه استفاده بشه از این مجلس حضور به هم رسوندن مورد لطف و عنایت خودش قرار بده. صلوات عنایت بفرمایید. ابتدا لازم میدونم یه عذرخواهی از دوستان بکنم برای بعضی از تغییر و تبدلاتی که گهگاهی پیش میاد، شاید حالا توضیح جزئیاتش خیلی مقدور نباشه تو هر جلسه ای، ولی باور بفرمایید روی سری مصلحت هایی هستش که تصور میشه و تصمیم گیری میشه و با دوستانی هم که حالا دستن در کار هستن و زحمت این مجلس میکشن مشورت میشه و گاهی موقع یه تغییر تبدلاتی رخ میده از این جهته. در هر صورت حالا یکی از اون تغییراتی که رخ داد این بود که ما فعلا اون بحث احکامی رو که می‌خواستیم مطرح کنیم، اون بحث فقه رو فعلا دست دیگه می‌ذاریم و ادامه همون زیارت جامعه رو که قبل از ماه مبارک رمضان داشتیم او رو ادامهش میدیم تا حالا انشالله یه فرصت مناسب تری اون بحث احکام رو، اون بحث فقه رو مطرح خواهیم کرد. بنابراین ادامه بحث ما فعلا حالا همون مبحث زیارت جامعه کبیره خواهد بود و انشاءالله خدا همه ما رو از معارف بسیار بسیار ارزشمندی که در این زیارت شریف هستش بهره‌مند بکنه. باز هم یه صلوات دیگه عنایت بفرمایید. قبل از ماه مبارک رمضان چند جلسه ای به عنوان بحث مقدمی، یه بحث مقدماتی راجع به اسماء الله ما بحثی رو مطرح کردیم که سلام علیکم، در این حال که خود اون مبحث یه مبحث مستقلی بود ولی ما غرض اون ازش مقدمه بود برای بحث زیارت جامعه کبیره و اون مقدمه بسیار بسیار مهم بود. اگه احیانا حالا نوع دوستانی که اینجا تشریف دارن بودن تو اون جلسات هم، اما اگه احیانا بعضا جدید هستن، من مناسب ببینم که اون مبحث رو، چون حالا الحمدلله نوارش هم هست، اون مبحث رو برای فهمیدن بعضی از جاهای زیارت جامعه کبیره اونو باید به ذهن داشته باشن، چون تو زیارت جامعه جا به جاش آدم میرسه با اسماء الله کار داره، با اسمهای خدا برخورد میکنه. از جمله اولین قدم و اولین جمله زیارت جامعه کبیره السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، اولین کلمش السلامه، یعنی اسم خدا. که تو زیارت هایی هم که میخونیم، زیارت نامه هایی که میریم، با سلام شروع میکنیم، خوبه بفهمیم که سلام یعنی چی. اولا اینو در نظر بگیرید که سلام در قرآن گفته شده که اسم خدا هستش، صفت خدا هستش. در قرآن در اواخر سوره حشر که آیات بسیار عجیبی هستش، اون آخرای سوره حشر و خیلی خاصیت ها ازش نقل شده، این آیه شریفه هستش: هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام. خدا سلام هستش. یعنی چی خدا سلامه؟ یعنی چی؟ این اولین پله. خدا سلام هستش یعنی چی؟ معنی این که خدا سلامه اگر بخوایم تو یه جمله بگیم، یعنی سالم هست از هر عیب و نقصی، از هر جهل و نادانی، از هر عجز و ضعف و ناتوانی، از هر هلاکت و مرگ و زوالی، خلاصه از هر نقصی سالمه. سلام سالمه از هر نقصی. خب معلومه وجودی که پروردگاری که بی نهایت در بی نهایت هستش، کمال مطلق هستش، معلومه که نباید ذره نقص داشته باشه، سالم باید باشه از هر نقصی. این معنای سلام در رتبه خدا نوتال. حالا باز تو اون بحث مقدماتی عرض کردیم خدمتون که خداوند در این عالم، در عالم وجود که فیض میرسونه، فیض خودش رو به واسطه اسماءش هست که میرسونه. یعنی به واسطه اسم العلیمش علم رو میرسونه و پخش میکنه، به واسطه اسم القدیر قدرت رو، به واسطه اسم المحیی حیات رو، به واسطه اسم رزاق رزق رو، با اسمایش کار میکنه دیگه. و افاضات و تجلیات خدا با همون اسماء شریفه و اسماء حسنای الهی هستش. خب با اسم سلامش بخوام ببینیم این چه برکتی چه خاصیتی داره. به واسطه اسم سلام سلامتی رو در عالم افاضه میکنه، سلامتی رو. حالا معنای سلامتی رو عرض میکنم چیه و ببینین ما چقدر احتیاج داریم بهش. به واسطه اسم السلام سلامتی رو در عالم پخش میکنه. بنابراین هر سلامتی و امنیتی که در عالم هست از او هستش و به واسطه همون اسم سلامه، از اون معدن استخراج شده، از اون کانون سرچشمه گرفته. در یه دعایی که بعد از زیارت امام زمان علیه السلام در سرداب مطهر یه دعایی بعدش وارد شده، تو اون دعا شاید خیلی هم تو ذهن داشته باشید، اللهم انت السلام و لک السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. چهار تا جمله است، اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. خدایا تو سلامی، هر سلامتی هم از تو و برای تو و به تو برمیگرده، کانونش پروردگار عالم هستش. تو سلامی و هر سلامتی هم به تو برمیگرده. اینجوری هستش دیگه، از سلامت او هستش که هر سلامتی پخش شده. سلامت همه آفاق در سلامت اوست، این حافظ میگه. ببینید کجاها رو اشاره داره، ببینید کجاها رو اشاره داره. سلامت همه آفاق در سلامت اوست، همه آفاق سلامتشون در سلامت او هستش. به هیچ آرده شخصه دنبالش داری که به هیچ آرده شخصه تو مبتلا، شخص تو دردمند مباد، به هیچ آرده شخص تو دردمند مباد، هیچ آرزه تو شخص تو نیست. خب این معنای سلام خدا و خاصیتی که از سلام تو دنیا هست و اثری که این اسم مقدس داره. حالا توجه بفرمایید، خداوند متعال این اسم عظیم خودش، این اسم شریف خودش رو گاهی موقع شامل حال بعضی ها میکنه. یعنی بعضی ها سلام خدا رو دریافت میکنن، سلام خدا شاملشون میشه، این مدال رو میگیرن که خدا بهشون سلام میده و مثل یه تاج افتخاری رو سرشون میاد. تو قرآن چند نمونه داده، نمونه هاشو توجه کنه. البته سلام خدا شامل حال هر کسی نمیشه، خیلی لیاقت میخواد، خیلی ظرفیت میخواد که بتونه سلام خدا رو کسی به طرف خودش جذب بکنه و بتونه بشه مظهر سلام خدا. که حالا انشالله بعضی از شرایط جذب سلام و این که آدم بتونه چطوری سلام خدا رو به خودش جذب بکنه رو انشالله بعدن، حالا یا تو این جلسه یا جلسه بعد عرض میکنه. تو قرآن نمونه اون افرادی که خدا بهشون سلام داده بعضن ذکر شده، سلامون علی ابراهیم. ببینید سلام میره رو کیا، سلامون علی ابراهیم، سلامون علی موسی و هارون، سلامون علی الیاسین. طبق یه قرائتی، یه قرائتش آل یاسینه، یه قرائتش الیاسینه، حالا اون قرائت آل یاسین بمونه برای بعد. سلامون علی الیاسین یعنی حضرت الیاس، سلام خدا شامل اینا میشه. میرسه به حضرت نوح دیگه قوغا میشه، به حضرت نوح میرسه سلامش یه سلام خاصیه، سلامون علی نوح فلعالمین. این قید فلعالمین رو حضرت ابراهیم و موسی و هارون نداشتن، فقط اونا بود سلامون علی موسی، اما مال حضرت نوح سلامون علی نوح فلعالمین، در همه عوالم سلام من بر نوح. یواش یواش میخوام ببینیم معنای سلام چیه ها، شامل حال کسی بشه چی میشه. اولا چرا سلام حضرت نوح اختصاصیه، چرا این ویژگی رو داره؟ شاید وجهش این باشه که حضرت نوح اولین پیغمبر اولوالعزم بود، اولین پیغمبر اولوالعزم، یعنی اولین کسی که دین آورد، اولین پیغمبری که شریعت آسمانی و دین توحیدی و معارف الهی رو پخش کرد حضرت نوح. حضرت آدم قبلش بود، اما حضرت آدم شریعت نداشت، دین جدینی نیاورده بود، کتابی نیاورده بود، اولوالعزم نبود. ولم یجد له عزما، تو قرآن راجب حضرت آدم هست، ولم یجد له عزما، اولوالعزم نبود. حضرت نوح اولین پیغمبر اولوالعزم بود که شریعت به واسطه وجود او شروع شد. شاید از این جهت باشه. شما میدونید ما 5 تا پیغمبر اولوالعزم داریم که این 5 پیغمبر صاحب کتاب بودن، صاحب شریعت جدید بودن. بقیه پیغمبرها 124,000 پیغمبر مبلغ همین 5 تا بودن. این 5 تا محور بودن، بقیه مبلغ اینها بودن. که اسم این 5 وجود مقدس در قرآن کریم اومده. حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله. در سوره شورا در آیه 13 میفرماید شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. این 5 تا رو تو این آیه آورده. یعنی اگه بخوام ساده معنا کنیم این آیه رو، یعنی این که من برای شما مسلمان ها دینی، من خدا برای شما مسلمان ها دینی آوردم که این دین رو قبلن به ابراهیم، به نوح، به موسی و عیسی وصیت کرده بودیم و کاملش رو به پیغمبر وحی کرده بودیم. اون تکمیلیش دیگه، آخریش دیگه، درجه عالیش دیگه با پیغمبر اکرم. این 5 پیغمبر اولوالعزم بودن. اولین پیغمبر اولوالعزم از جهت زمانی حضرت نوحه. این که تأکید میکنم از جهت زمانی اولین پیغمبر حضرت نوح و سرسلسله است، چون از جهت رتبی پیغمبر اکرم از همهشون اول بود، ولو از جهت زمانی آخر بود، ولی از جهت رتبی مرتبش از همهشون اول و بلکه و حتی از خود حضرت آدم هم اول بود. حدیثی از حضرت بفرمایید پیغمبر اکرم نحن الاخرون السابقون، ما اونایی هستیم که آخر اومدیم ولی اول اولیم. نحن الاخرون السابقون، از جهت زمانی آخر از همه ایم، اما از جهت رتبی اول از همه ایم، حتی از حضرت آدم. مصطفی زین گفت کادم و انبیا، المولوی، مصطفی زین گفت کادم و انبیا، آدم و همه انبیا خلف من باشند در زیر لوا. همشون پشت لوای منن، زیر پرچم منن همشون، من جلو دارم، علمدار منم، خلف من باشند در زیر لوا. بهر آن فرموده استان زوفنون، رمز نحن الاخرون السابقون، همین حدیث نحن الاخرون السابقون. بهر آن فرموده استان زوفنون، رمز نحن الاخرون السابقون. گر به صورت، گرچه علی الظاهر، گر به صورت من ز آدم زاده ام، من به معنا جد جد افتاده ام، من بچه او ام ولی جد او ام. گر به ظاهر، گر به صورت من ز آدم زاده ام، من به معنا جد جد افتاده ام، که از برای من شدش سجده ملک. این که ملائکه سجده از آدم کردن در واقع به خاطر من بود، چون من تو صلب او بودم، که از برای من شدش سجده ملک و از پی من رفت بر هفتم فلک. 7 آسمون به خاطر من بود و از پی من رفت بر هفتم فلک. منتها خب از جهت زمانی اولین پیغمبر اولوالعزم حضرت نوحه. 950 سال به تصریح های قرآن لبست فی قومه الفن الا 50 عاما، 950 سال در بین امتش موند، تبلیغ کرد و این بار سنگین رسالت رو به دوش کشید و بسیار هم سختی تحمل کرد. خیلی سختی کشید از نوح، چون اولین دین بود، اولین کسی بود که شریعت می آورد. خیلی سختی کشید، هر چی دعوت می کرد. تو قرآن، تو سوره نوح رو بخونید، به اصطلاح اون شکوه و گلایه و درد دل حضرت نوح رو اونجا گفته که این پیغمبر، این شیخ الانبیا چقدر زجر کشید. 950 سال کم نیست. تبلیغ کرد، فرمود که خدای من هر چقدر تبلیغ کردم اینا پیرنشون و لباسشون رو میشیدن رو سرشون، دست میکردن تو گوششون که حرفای منو نشنون، مسخرم میکردن. شب دعوتشون کردم، روز دعوتشون کردم، هر بلایی به سر من آوردم پشت وایسادم. 950 سال، نه 100، نه 200، نه 300. قرآن میگه 950 سال. لبس فی قومه الف سنه الا 50 عام. اون وقت جالب اینجاست، اینایی که دین دارن ببینید چقدر باید تحمل داشته باشن، اونایی که مبلغن. قرآن میفرماید که و ما آمن معه الا قلیل، بعد از 950 سال حالا فکر بکنید خیلی ها بهش ایمان آوردن، و ما آمن معه الا قلیل، یه عده کمی بهش ایمان آوردن. مرحوم آیت الله شبر تو تفسیرشون میفرماید 8 نفر یا کمتر، یعنی 7-8 نفر بعد از 950 سال ایمان آوردن. ببینید سختی ها رو اونا کشیدن، خیلی راحتیم ما الان، دین دستبندی شده مرتب منظم، همه چیش در اختیار ما، خون دل رو اونا خوردن. خب بله همین هم هست، سلام ویژم داره دیگه، سلامون علی نوح فی العالمین. حالا که تو اونقدر زحمت کشیدی برای دین من، اینم جواب من، سلام من بر تو در همه احوالم. سلامی که خدا میده غیر از این سلامایست که ما به صورت تعارف به هم دیگه تیکی پاره میکنیم. سلامای ما یه صورت لفظ خشک خالیه، چیزی پشت سرش دیگه نی. اما سلامی که پروردگار عالم شامل حال کسی میکنه و به کسی میده، به قدری پشت سرش چیز داره، برکت داره، به قدری توش مطلب داره. من یه ذره‌ش رو میخوام امروز بگم، اون مقداری هم که خودم میفهمم که خیلی کمه و هنوز حقیقتش کوتا برسیم، و خوش به حال کسی که بتونه یه درجه کوچولوی از سلام خدا رو بگیره، چون سلام خدا درجات داره. همین الان فهمیدید دیگه، سلام نوح درجهش خیلی بالا بود، درجه داره دیگه، اون درجه پایینیش هم شامل حال کسی بخوره، بادش هم به کسی بخوره بسشه. حالا توجه بفرمایید، سلام خدا وقتی شامل حال کسی بشه چجوری میشه؟ سلامتی و امنیت مطلق میاد براش حاصل میشه. ما الان فوری تا اسم سلامتی رو میشنویم یه مرتبه سلامتی از مریضی ها به ذهنمون میاد، سلامتی از مرضهای جسمی، سلامتی از عیبهای جسمی به ذهنمون میاد. ولی که این سلامتی جسمی خیلی مهمه ها، خیلی هم باید شکرشو کرد، نعمت بسیار بزرگی است. اما در مقابل اون سلامتی که باید باشه چیزی نیست، ارزشی نداره. سلامتی جسمی با همه ارزشی که داره در مقابل اون سلامتی ها چیزی نیست، اصل اون سلامتی هاست. اون سلامی که خدا شامل هر کسی میکنه، سلامتی روحی و باطنی رو به دنبال داره، در پی داره، یعنی جوری که باطنش سالم سالم میشه، سلامتی خدا شامل روحش میشه، باطنش سالم سالم میشه از هر گونه آلودگی، شرکی، هستی، و در واقع تو یک کلمه یعنی یه درجه از عصمت. سلام خدا شامل حالی کسی بشه یعنی پاک پاک، یعنی یه درجه از عصمت. نگید که عصمت مخصوص انبیا و ائمه، نه خیر، بله عصمتی که اونها داشتن بله یه درجه بالای عصمت بوده، اما درجه پایینیش رو از سلمان رسید، سلمان مسیحی، سلمان زرتشت رسوند خودشو. نگید حضرت سلمان با معجزه رسید، نه خیر، با زحمت رسید، با کار رسید، با ریاضت رسید، فهمید سوراخ دعا رو گم نکرد، فهمید طرف کی بره، پاشو درست گذاشت جا پای امیرالمومنین، یه ذره این ورون ور نه. یه کسی باغشو تازه آب داده بود، دید دو نفر دارن از تازه آب داده بود، نم داشت، میدونین دیگه باغی که نم داره پا رو آدم بذاره جاپا میمونه، دید که از تو این باغ دو نفر دارن میرن، نگاه کرد دید امیرالمومنین جلو، سلمان پشت سرش، رد شدن رفتن. بعد این شخص رفت جلوتر، این باغبون رفت جلوتر، دید یه جاپا بیشتر نیست، یه جاپاه، تعجب کرد که چیه، یه مقدار فکر کرد، گفت بله دیگه سلمان جای پاشو گذاشته درست جاپای امیرالمومنین، این یعنی مال ظاهر کار من که یعنی یه در این ورور نمیشم، این معناش یعنی این که من تو زندگی و تو مسیرم یه مقدار این ورور از ولایت نمیشم، دستم سفت گرفتم دامن اونها رو و رها نمی کنم، هر چقدر این ورور کشته بشم، هر چقدر هم سختی داشته باشه. به هر صورت سلام خداوند سلامتی روح رو به دنبال داره و یه درجه از عصمت رو. تازه این هنوز اول راهه، هنوز این چیزی نیست، هنوز تازه بازم خیلی به دنبال داره. سلامی که خدا شامل حال کسی میکنه اینطور میشه که در تمام عوالم سیری که به طرف خدا داره، یادتون هست اون پنج عالمی که اسم می‌بردم، تو اون سیر صعودی که انسان از عالم دنیا به بالا داره، بعدش برزخ، بعدش قیامت و همینجوری انا الیه راجعون، تو این سیری که داره و انقدر عوالم وحشتناک پشت سر داره، امروز بخوام حالا یه مقدار بترسونم بد نیست، انقدر پشت سر داره عوالم وحشتناک، اون وقته که سلام الهی وقتی شامل حال کسی بشه سالم از این هفت خان در میره، از هر خانی که بره بیرون سالم سالم در میره، دینشو برمیداره از دنیا میره تو برزخ سالم، از برزخ هم عبور میکنه میره تو قیامت سالم، از قیامت هم عبور میکنه تو مراحل بعدیش. کلن اگر بخوایم بگیم انسان چند دوره زندگی بسیار خطرناک، حساس، مهم داره، سه دور است. بیشتر از سه دور است، اما سه دورش خیلی حساسه. میدونم توجه میکنید، اما بیش از این توجه کنید. هیچ چیزو از خودم نمیگم. هرچی که میخوام بگم یا از قرآنه یا از روایته یا از کلامی است که بزرگانی گفتن که من قسم میخورم رو صداقتشون و رو حرفشون. و خدا میدونه اون جلساتی هم که قبلا بود روال من همین بود، یعنی چیزی نبود که از خودمون بگیم، فقط ما به صورت نقل میومدیم و خدا میدونه اومدنمون تو این جلسه برای استفاده خودمون هم هست. و شما اگر استفاده ببرید یه دونه، من دو تا استفاده میبرم، چون من هم میگم هم میشنوم. ولی شما فقط میشنوید. اینا چیزایی نیستش که من بگم، اصلا اونی که گفتن رو بشنویم ببینیم چی. سه مرحله زندگی حساس انسان داره: یه مرحله زندگی در دنیا، یه مرحله زندگی در برزخ عالم قبر، و یه مرحله زندگی در قیامت، که زندگی در قیامت دیگه ادامه داره، الالعبد خالدین فیهاست دیگه، اونجا دیگه هستی. این سه مرحله که هر مرحله یک خصوصیاتی داره منحصر به خودش و کاملا جدا و متفاوت از اون مرحله قبلی، قابل مقایسه نیست یه مرحله به مرحله دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست. زندگی دنیا شما در نظر بگیرید اولین مرحله است، اولین مقطعه، اینو بسنجید با زندگی قبلیمون تو شکم مادر، قابل مقایسه است؟ این زندگی دنیا با زندگی در شکم مادر قابل مقایسه است؟ اونجا توی فضای تنگ و تاریک خون میخوردیم، یعنی تغذیه‌مون از راه خون بود، اونجا که با دهان کسی کار نمیکنه، که از راه بند ناف به واسطه خون هست که تغذیه میشه. اونجا نفس هم نمیکشیدیم، احتیاج به هوا هم نداشتیم، دهن اونجا کار نمیکرد. مثل زندگی ماهی تو آب چجوری تنفس میکنه، اون محیط اونجوری تنفس میکردیم، تنگ، ترش، اونجور حالتی داشت. خب یه مرتبه لحظه تولد فرا میشه، میاد تو این عالم، این عالم قابل مقایسه است با اون، یعنی بچه اصلا تو خیالش هم میاد این طرف چه خبره، این عالم دنیا نسبت به اون عالم تنگ اصلا قابل مقایسه است. یه مرتبه میاد تو این عالم میره الله اکبر، صحنه عوض شد. این مال اولین مرحله است، یعنی تو عالم دنیا، هنوز دنیاست، میمونه تو دنیا، بزرگ میشه 60 سال 70 سال به دنیا انس میگیره، تعلق پیدا میکنه، عادت میکنه به این دنیا، یک مرتبه عجل میرسه، صحنه عوض شد، یک عالمی پیش میاد که اون عالم برزخ با این طرف دنیا قابل مقایسه نیست. این مال برزخه، حالا بعضا اشاره خواهم کرد. بعد هم تو عالم برزخ مدتی میمونه و عالم قیامت میاد، که قیامت برای ماها آدمهای عادی اصلا محال فهمیدنش، محال. القارعه تو من القارعه پشت سرش چیه؟ و ما ادراکه، تو چه میدونی قیامت چیه؟ القارعه تو من القارعه، خدا داره میگه ها، القارعه تو من القارعه و ما ادراکه من القارعه، تو چه میدونی؟ میدونید به کی داره میگه تو چه میدونی؟ خطابش به کیه؟ اولا به پیغمبر اکرم. البته حالا پیغمبر اکرم به وجود ملکیش نمیتونه بفهمه اون بر چیه، به وجود ملکوتیش اون رو رد کرده. و ما ادراک ملغاره، برای ماها آدم های عادی اینجوری هستش که نمیتونیم اصلا محاله که تصور بکنیم که اون بر چیه. آخه زندگی که شما هرچی اونجا بخوای فوری خلق میشه، کن فیکونه، هر چی بخوای میشه. این تازه سر سوزنی است از خصوصیات قیامت، این که کن فیکونه سر سوزن از اون بره، یعنی این چیزی که ما میفهمیم یه سر سوزنشه، معلومه اصلش یه چیزیست که نمیفهمیم. فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ الاعیون و ما تخف الصدور و تعبیرات دیگه، فیها ما لا رأت عین ولا سمعت اذن، اصلا گوش و چشمی ندیده، به قلب کسی هم خطور نکرده اونور چی میگذره. زندگی کن فیکون، هر چی که بخوای میشه، هر چی که بخوای میشه. حالا بستگی داره که کسی معرفتش چقدر باشه، چی اون طرف بخواد. یه عده به همون سیب و گلابی و به همون شراب و کباب و به همون قصر و حوری و غلوان راضی هستن، و یه عده نه، اون طرف بالاتر از اینا رو میخوان، اینو کم معرفتی میدونن، به حوری اکتفا بکنن، اینو کم معرفتی میدونن که به این مقدار اکتفا بکنن. به هر صورت این مرحله دوم هست. مرحوم آیت الله الهی قمشه‌ای که بعضی از شاگرداش الان هستن، آدم حکیم، آدم عارف، ایشون شاگرداش میگن سر درس خیلی میگفت، آقا میگفتش که کی بشه بریم بهش خدمت امیرالمومنین علیه السلام نهج البلاغه درس بگیریم، که کسی هم اون چیزا رو آرزوشه بره خدمت امیرالمومنین علیه السلام نهج البلاغه بشین اونجا معارف یاد بگیره. بستگی داره که دیگه کی دنبال چی باشه دیگه، ولی هر چی بشه اونجا بهش میدن. خب اینم مال زندگی قیامت، اینم مال زندگی قیامت. این سه مرحله زندگی، خوب توجه بفرمایید، سه تا در ورودی داره. یعنی زندگی دنیا یه در ورودی داره، یه مدخل داره، یه یوم و شروعی داره دیگه. زندگی در برزخ هم یه در ورودی، یه مدخل، یه یوم و شروع داره، و زندگی در قیامت هم یه مدخلی داره. ورودی در دنیا، در زندگی دنیا کیه؟ تولد. تولد لحظه ورود در این دنیاست، ورودیه. ورودی برزخ کیه؟ مرگ، موقع مردن ورودی برزخ. و ورودی قیامت مرحله سوم کیه؟ اون روزی که همه از قبر برانگیخته میشن، مبعوث میشن، اون روزی که ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، همه رو جمع میکنن تو عرصه محشر. اونم ورودی سومین دوره هستش، تولد، مرگ و زمان بعثت و برانگیخته شدن. این سه تا درای ورودیه. این درای ورودی وحشتش بسیار بسیار زیادتر از خودمون زندگی هست. این ورودی ها خیلی وحشت داره. چرا؟ خب الان به ذهن خودتون میاد چرا. به این خاطر که موقع ورود آدم تازه میخواد منتقل بشه از یه عالم به یه عالم دیگری که کاملا نامعنوس با او هست. موقع تغییر عوالم دیگه، این اول تغییر عالم که وارد به یه عالم وحشتناک و بیگانه و نامعنوس میشه بسیار خطرناکه. امام رضا علیه السلام فرمود انسان سه لحظه حساس و سخت‌ترین دوره برای انسان این سه لحظه است: تولد، مرگ، بعثت. یعنی همین ورودی ها که در آستانه تغییر عالم، تو شکم مادر بوده، انس گرفته به اون محیط، به اون فضای تنگ، یک مرتبه میارنش تو این عالم، وحشت میگیردش. لذا میبینید بچه ها گریه سر میدن، اون اول ورودشون گریه سر میدن. یه وحشتی است که در اثر غریب بودن با این عالم، عالم دنیا و نامعنوس بودن بهشون دست میده. بله، بعد از اینکه گرفتن بردن پیش مادر و ضربان قلب مادر رو شنید و یه مقدار معنوس شد، آرامش پیدا میکنه، ولی اون اولش وحشت. یه مدت تو این دنیا میمونه، با این دنیا انس داره، عادت داره، هر چی دیده موجودات این دنیایی رو دیده. یک مرتبه عجل میرسه، عالم چنان سریع عوض میشه که بعضی اصلا نمیفهمن. خوب دقت بفرمایید، برای بعضی ها تغییر عالم اصلا معلوم نیست، یعنی نمیفهمن دنیا عوض شد. اینقدر عجل ناگهانی میرسه، لحظه مرگ ناگهانی فرا میرسه که برای بعضی اصلا نفهمیدن که عالم یه مرتبه صحنش عوض شد. تا مدت ها گیج و منگن. بس قضیه از مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی نقل کنیم، مقدار خستگیتون در بره. مرحوم شیخ حسن علی اصفهانی رو که بارها خدمتتون عرض کردم اسم شریفشون رو، و عرض کردم از شهید متحریکی فرمودن در شیخ حسن علی اصفهانی شکی نیست که آدم خارق العاده ای بوده. یکی از دوستان اهل علم، یکی از علما نقل میکنه که من با آش حسن الاصفهانی یه قبرستونی داشتیم رد میشدیم، از یه قبرستونی داشتیم رد میشدیم، ایشون به من یه قبری رو اشاره کردن، گفتن که توجه کن به این قبر. به واسطه توجه اون تصرفی که آش حسن علی کرد، این همراهش که از اهل علم و از علما بود، میگه من توجه کردم دیدم عجیب، یه نفری هستش که فریاد میزنه که خیار سبز دارم، خیار تازه دارم، اون کاکل به سر، همین چیزایی که خیار فروشا میگن، اینجور چیزا رو میگفت. میگفت من تعجب کردم خیار سبز چیه؟ میگه به اون قبل نگاه کردم دیدم ذکر لا اله الا الله است، ذکر خداست. آش حسن علی فرمود این تو دنیا بود همینجور بود، اهل ذکر بود. یکی دیگه از دوستان ایشون نقل میکنه، میگه هر موقع با مرحوم آش حسن علی از جلوی یه حمامی رد میشدیم، آقا ناراحت میشد، منقلب، اصلا حالش عوض میشد، تو هم دیگه میرفت و شروع میکرد ذکر استغفار و لا اله الا الله، این چیزا گفتن از رو ناراحتی ها، حالت استغفاری که استغفار الله لا اله الا الله، این حالتا. بعد این دوستش میگه ما چند بار از دم این حمام روزهای متعدد رد میشدیم، این حالت رو از آقا میدیدم، تعجب میکردم چطور آقا اینجوری عوض میشه. یه مرتبه پرسیدم، گفتم آقا چطور شما هر موقع دم این حمام رد میشید منقلب میشید؟ شما فهمیدن که این حمامی اینجا چند سال از دنیا رفته، انقدر تعلق به دنیا و مال منال دنیا داشت که الان اون ورم که هست موقعیت خودشو درک نکرده، فکر میکنه هنوز تو دنیاست، سر این حمامه داد و فریاد را میندازه، پول منو کجا میبری؟ پول حمامتونو بدید، پول حمامتونو بدید. میگه من وضع اینو میبینم تو برزخ که این گیج هنو نفهمیده کجاست، هنوز فکر میکنه تو دنیاست، داره پول حمام از مردم میخواد. میگه هر وقت وضع اینو میبینم ناراحت میشم، حالم عوض میشه. برای بعضیا انقدر تغییر عالم ناگهانی هست که متوجه نمیشن، اما خب خیلی هم متوجه میشن، خیلی هم متوجه میشن، و اونایی که متوجه میشن تازه وحشت میگیردشون، چون متوجه شدن که صحنه عوض شد. اونی که متوجه نشد که هنوز گیجه، اون هنوز به دنبال داره. اونی که متوجه شد صحنه عوض شد، تازه روز ورودشه، تازه یوم و شروعشه، لحظه اجل که میرسه. یه مرد شما الان ببینید، خدا میدونه وحشت داره، این که دارم عرض میکنم خدمتون، ماها چون موجودات برزخی رو ندیدیم هنوز. من یه اشاره میکنم، البته این که یه مقدار کم سن سال هستن تو مجلس، اینا ترس نگیردشون ها، یه اشاره من عرض میکنم. جن رو شما در نظر بگیرید، اگه یکیمون ببینیم چیکار میکنیم؟ با اینکه جن یه موجود دنیایی، برزخی نیست که، هنوز جن یه موجود دنیایی، هنوز موجود برزخی نیست، ولی وحشت بکن. حالا چه برسه به موجودات برزخ؟ بعضی از بزرگان وقتی یه مکاشفه، اولین بار بود که یه مکاشفه میدیدن، نمرده بودن و مکاشفه میشد براشون، اولین بار بود که یه چیزی میدیدن، وحشت میکردن، وحشت میکردن. حالا چه برسه کسی بمیره و یه مرتبه وارد اون طرف بشه، نه با حضرت اسرائیل علیه السلام دوست شده، نه با اون طرف آشنایی داره، غریب غریب یه مرتبه وارد اون ور بشه، چقدر ترسناکه. اونجا هستش که، اونجا هستش که اگر ما رو ببرن، مثل اون بچه‌ای که تازه اومده تو دنیا، میبرن پیش مادرش مأنوس میشه، اگر ما رو ببرن پیش کی؟ پیش اهل بیت علیهم السلام، اون وقت آرامش پیدا میکنی، اون لحظه ورود. مردم چقدر حرفای خوبی گاهی موقع رو زبونشونه، شب اول قبر علی به فریادت برسه، خیلی حرف قشنگیه، میدونن کی رو بگن، شب اول قبر، یعنی همون روز ورود، یعنی همون موقعی که آدم احتیاج به مأنوس داره، یعنی همون موقعی که اگه آدمو بذارن پیشش اون وقت راحت میشه. اون موقع هستش که ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام، اون وقت آدم میفهمه کجا بود. امام صادق علیه السلام به ظاهرا ابا وسیر هستش، تو اصول کافی هست حدیثش، فرمود که تو هنوز موقعیت خودتو درک نمیکنی، نمیدونی ولایت ما یعنی چی، بذار جونت برسه اینجا، اشاره کرد حضرت با دستش، تو اصول کافی تو روایت هست، بذار جونت برسه اینجا، اون وقت میگی لقد کنت علی شیء، لقد کنت علی امر حسن، بر خوب چیزی بودم، خوش به حال من، ولایت اینا رو داشتم. مرحوم آیت الله آقا نجفی قوچانی یه کتابی داره، شاید خیلیاتون خونده باشید، اگرم نخوندید حتما بخونید. و شاید حالا اینجا یه تکلیفی بذاریم رو دوش این دوستان زحمت کشی که این مجلس رو اداره میکنن، بتونن این کتاب رو، یه کتاب کوچولوئه، کم حجمه، جیبیه، خیلی ارزون قیمتی هم هست، ولی بارها و بارها شایسته است آدم بخونه، به اسم سیاحت غرب. من آیت الله نجفی قوچانی حدوداً 90 سال 100 سال پیش زنده بود، از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه، که حاشیه هم خودش بر کفایه استادش داره. ایشون دو تا کتاب داره، یکی به اسم سیاحت شرق که زندگی نامی این دنیایی خودش رو از کودکی تا جوونیش تا مراحل بعدی گفته، یه کتاب کوچولویی داره به اسم سیاحت غرب، یعنی زندگی اون دنیایی من، زندگی اون طرفی من. خیلی عجیبه آدم زندگی بعد از مرگش رو جلو جلو بنویسه. شما ممکنه بگید چطوری؟ خب چطوریش؟ یه مقدارش به واسطه روایات و آیاتی است که به ما گفتن، و یه مقدار زیادیش به واسطه مکاشفات و چیزهایی که خودش دیده. زندگی اون طرفی خودش رو به قلم کشیده، اون وقت اونم با چه قلمی؟ بسیار شیرین. این شیرینی قلم ایشون رو تا نبینید باورتون نمیشه، تا نبینید باور، چون یه نثری داره که اصلا شاید بی سابقه است. من کتاب سیاحت شرقش با اینکه قطور هسته 400-500 صفحه است، باز کردم میخوندم اصلا دیگه نمیخواستم ببندمش، انقدر کتابش شیرین و جذاب. حالا اون کتاب سیاحت غربش رو من دارم عرض میکنم. تو اون کتاب سیاحت غربش اولش میگه و من مردم و بعد از مرگ چی شد و چی شد، و بردن منو برای تشییع جنازه، و دارم میبینم که منو دارن میبرن، هر چی داد دارن میزنن که بابا منو کجا میبرید، من پیشتونم، احدی صدای من به گوشش نمیرسه. منو بردن گذاشتن تو قبر، تو اون جای تنگ و خاک کردن و همه رفتن، من یه مرتبه تنها شدم، وحشت منو گرفت، تنها شدم و وحشت منو گرفت. و بعد دیدم که دو ملک اومدن برای سوال جواب، اومدن و شروع کردن به بعضی از سوالات کردن، همینجور سوال میکردن و من جواب میدادم، ولی خیلی وحشت کرده بودم، جواب میدادم تا اینکه تقریبا سوالات تموم شد. آخرین سوالی که کردن این بود که حالا بگو ببینیم این، حالا به تعبیر خودمون، این بلبل زبونی که کردی، این جوابایی که دادی از کجا دادی؟ عقاید باید تحقیقی باشه، استدلالی باشه، نه تقلیدی. این جوابهایی که دادی، خدا هست و توحید و فلان و فلان و فلان، جواب از کجا آوردی؟ آقا نجفی میگه اینو که شنیدم یه مرتبه مکس کردم، به خودم اومدم، خب من چجوری اینو به دست آوردم؟ اینا رو دونه دونه به دست آوردم، دقیقا نشستم پیش خودم اینا رو حل بکنم برای خودم، مکس کردم، یه مقدار معطل شدم. هر لحظه که معطل میشدم میدیدم این دوتا ملک برافروخته تر و عصبانی تر و صورتشون عوض میشه. جوری شد که اینا شروع میخواستن بکنن برای عذاب کردن، و ایشون میگه من به قدری وحشت کردم که دیگه داشتم از حال میرفتم، بیهوش میشدم، تو خودم جمع شده بودم، چشام رو از ترس دیگه خوابونده بودم پلکامو، فقط اون لحظه آخر که دیگه از حال داشتم میرفتم یه الهامی تو قلب من شد و جواب رو دادم، گفتم که این جوابهایی که تا حالا به شما میدادم خدا منو هدایت کرد، ذالک امران هدانی الله اله، این چیزی بود که خدا دست منو گرفت، به خودم نبود. گفت اینو که گفتم چون با نیت صادق هم بودم تو دنیا همینجور، ملائکه، اون دو تا ملک که اومده بودن، یه مرتبه خیلی روشون به اصطلاح صورتشون عوض شد و خوشحال، و گفتن که راحت باش، راحت بخواب، و رفتن. و ایشون میگه من از حال رفتم یا خوابیدم، یا بیهوش شدم یا خوابیدم. بعد که به هوش اومدم دیدم سرم تو زانوی یه جوون بسیار زیبا رو، بسیار معطر و خوش رو هست، و اون منتظره که من به حال بیام تو عالم برزخ، تو عالم قبر، منتظره که من به حال بیام. وقتی حال اومدم بلند شدم، خودم جمع جور کردم و نشستم مؤدب و سلام کردم به اون جوون، گفتم که شما کی هستی؟ گفتش که من اسمم هادی هست، هادی، اسم من هادی هست و موظف هستم که با تو دیگه باشم، همراهت هستم. مرحوم نجفی میگه خب زهی سعادت، خدا رو شکر با من هستی، همراه دارم، اما خب شما کجا اومدی؟ هادی میگه که من همیشه با تو بودم، اون جواب آخری هم که به دلت اومد یه مرتبه الهام شد، من انداختم تو دلت، میدونی من کیم؟ گفت نه. و من همون ولایت به تو و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هستم. منتها تو وقتی که تو دنیا بودی، اون دنیای مادی چشمت لایق نبود ولایت رو ببینی، الان تجسم پیدا کرد. تو روایات داریم که ولایت امیرالمومنین و اهل بیت علیهم السلام به قشنگترین صورت تجسم پیدا میکنه. حالا چرا اسمش هادی بود؟ چون ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین دیگه. کتاب ذالک کتاب یعنی همین کتاب، کتاب لفظی قرآن، همون کتاب ناطق امیرالمومنین و ولایت اهل بیت. ذالک کتاب بیشک هدن للمتقین، هدایت برای متقین. اسم ولایت هم شد هادی، لذا اسم من هادی و دیگه با هاد هستم. و آقا نجفی میگه این هادی دیگه با ما بود تو مراحل بعدی، تو همه حالتهایی که سختی پیش میومد دست منو میگرفت و میومد منو خلاص میکرد. سختی هایی که در پیش داریم معنوس میخوایم. خب این مرحله دوم زندگی که برزخ بود و در ورودیش که مرگ بود، وحشتناک. و مرحله سوم که مرحله قیامت هستش، روز بعثت، که دیگه خب اون عرض کردم دیگه، اون به تصور ما واقعا نمیاد، اون مرحله سومش. حالا توجه بفرمایید، جمع و جور میخوام بکنم حرفمو. سه تا زندگی حساس و مهم داریم با سه تا در ورودی، که این ورودیاش خیلی خطرناک و وحشتناک و به تعبیر امام رضا علیه السلام سخت‌ترین ایام است بر انسان. حالا سلام خدا که شامل حال کسی بشه، داشتیم فواید سلام رو میگفتیم، سلام خدا که شامل حال کسی بشه در همه این مراحل سلامتی داره. این هفخوان مختلف رو به سلامتی با سرور و خوشی رد میکنه، خیلی راحت رد میکنه و میگذرونه. هم سه مقطع رو، همون سه تا ورودی رو. لذا تو قرآن چقدر قشنگ در تو حضرت یحیی چی میخونید؟ و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. سلام خدا در سه تا مدخل ورودی بر حضرت یحیی. سلام علیه یوم ولد، روز تولد، مدخل به دنیا، اولین مرحله. و یوم یموت، روز مرگ، مدخل به برزخ، ورودی به برزخ. و یوم یبعث حیا، روز بعثت که برای قیامت، مبعث، مدخل ورودی. سلام من مال یحیی باشه تو این سجا. اون یحیایی که زاهد یگانه دوران بود، اینم جوابش. سلام خدا شامل حال کسی بشه اینجوریش میکنه. مشابه همین تعبیر راجب حضرت عیسی علیه السلام هست، منتها حضرت عیسی اونجا به زبون خودش گفت و سلام علی و سلام علی، سلام خدا بر من، یوم ولد تو و یوم اموت تو و یوم ابعث حیا، روزی که تولد پیدا کردم و میمیرم و روزی که برانگیخته میشم. اون سه مدخل، سه لحظه حساس و سخت. سلام خدا شامل حال کسی باشه اینجوری تو عوالم سیر الالله اینجوری سالم میمونه، با سرور و خوشی رد میکنه اینها رو. خب اینجوری هستش. حالا تازه این مقداری که من عرض کردم از فواید سلام، که سلام خدا شامل حال کسی بشه، روحش به عصمت میرسه و در عوالم مختلف بعد سالم میمونه، این تازه اون مقدار ذره است که ماها میفهمیم حقیقت مطلب چی هستش. کس ندانست که منزلگاه مقصود کجاست، آنقدر هست که بانگ جرسی میآید، یه صدایی از دور داریم میشنویم، حقیقتش رو باید بریم ببینیم، آنقدر هست که بانگ جرسی میآید، صدایی از دور داریم میشنویم. این مقداری است که از قرآن فواید سلام رو آدم میتونه بگیره. اون وقت اینا میدونید بعد از مراحل مرگشون تو قیامت اینجا میبرنشون کجا؟ اگه کسی گفت میبرن اینا رو کجا؟ میبرن دارالسلام، میبرن وادی السلام. تو قرآن هست ولهم دارالسلام عند ربهم. لهم برای اینجور آدم ها که اینجوری تو راه من زحمت کشیدن، اون طرف من میبرمشون تو دارالسلام. اون دارالسلام میدونید کجاست؟ عند ربهم، نه انده هوریا و قصر و اینا، نه، البته اونا رو بهشون میدن، نه اینکه حالا اونا رو بهشون نمیدن، بالاتر رو میدن اونا دیگه. تو چون که صد آیت نود هم پیش ماست، از اون بابه، از اون باب هستش. منتها اینا معرفتشون بالاست که میگن در حد هوری کفایت نمیکنیم، ما همتمون رو بردیم تا اونجا، هر کس به قدر همت خود لانه ساخته دیگه. دار و سلام اندربهم علیه ایناست. چرا؟ چون یه عمر تو این دنیا بود دلش و دینش رو سالم نگه داشت. خوب دقت بکنید، انشالله این مال جلسه بعده، این دارم مقدمه میچینم برای جلسه بعد. میخوام بگم کی میرسه به اونجایی که سلام خدا شاملش میشه، چجوری میشه رسید. من اشاره میکنم، انشالله جلسه بعد مفصل ترش خدمتتون عرض میکنم. کسی میتونه برسه که تو همین دنیا خودشو سلامت نگه داره. خودتو نگه دار تو سختی ها، تو بالا پایینیاش سالم نگه دار. نوحی بود که 950 سال خودشو سالم نگه داشت، اون وقت سلام خدا فلعالمین نصیبش شد. یحیایی بود که شد زاهد یگانه و آخرش هم به شهادت رسید و باز هم و به خاطر همین سلام خدا شاملش شد. عیسایی بود که این چنین، موسایی بود که اون چنان، پیغمبری بود که این چنین. اینها تو زندگیشون تو این دنیا که محل کار بود، خودشون روحشون رو سالم نگه داشتن، دینشون رو سالم نگه داشتن. به اندک بالا پایین روزگار دین نفروختن، به اندک بالا پایین روزگار دین نفروختن، دینشون رو سالم نگه داشتن. خب تو که دین منو سالم نگه داشتی، منم سلام هم میدم بهت. مبادله طرفینیه. اگر تو با من معامله میکنی انا خیر و شری، من بهترین معامله گرم. خدا میگه من بهترین معامله گرم. تو یه قدم میای من صد قدم میام. تو که مخلوق من هستی، اینقدر عقلت رسیده که باید خودتو سالم نگه داری، من که خالق تو هستم سلامم بهت ندم، سلام بهت میدم. اون کس و اونجور اشخاصی سلام الهی رو میتونن دریافت بکنن. حالا در خانه دل اونایی که سلام الهی رو دریافت میکنن، زبان حالشون تو دنیا اینه. در خانه دل یار است، اغیار نمی گنجد. خونه دل رو سالم نگه داشتن، اغیار رو توش راه ندادن. در خانه دل یار است، اغیار نمی گنجد. چون خانه یار اینجاست، اغیار نمی گنجد. چون خانه یار اینجاست، اغیار نمی گنجد. اگر کسی طالب اون سلام هست، اینجا خودشو سالم نگه داره، اینجا خودشو سالم نگه داره. خب بس بکنیم، مقدمه میکنم برای ذکر مصیبت. آقا حامدی هم تشریف داره اینجا، بیان ما رو مستفیض کنن. یکی از کسایی که سلام خدا رو دریافت کرد میدونید کی بود؟ تو زیارتش میخونیم به امام حسین علیه السلام. تو زیارتی از امام حسین هستش صلوات الله علیه که و سلام علیه یوم ولده. ببینید همون جور سلامی که به حضرت یحیی داده شد، و سلام علیه یوم ولده و یوم یموت و یوم یبعث حیا، همون سلامی که به حضرت یحیی داده شد به امام حسین علیه السلام هم داده شد. و البته خیلی بیش از این، خیلی بیش از این، فعلا یه تعبیرش اینه، یه تعبیرش این، الا کجا حضرت یحیی به امام حسین علیه السلام میرسه. و جالب اینجاست تو روایات ما هم خیلی شبیه کردن امام حسین رو حضرت یحیی، خیلی شنیدید دیگه خودتون که خیلی شبیه تشبیه کردن حضرت امام حسین صلوات الله علیه رو حضرت یحیی. و خود امام حسین علیه السلام هم تو سفر کربلا هر جا که تو هر منزلی که میرسید یاد از یحیی میکرد، یاد از حضرت یحیی میکرد. همون سلام یحیایی رو ابو عبدالله علیه السلام هم گرفت. و تازه حالا بالاترش این که نه تنها سلام خدا رو گرفت، خداوند گفت توی حسین رو من باب و سلام قرار میدم. یعنی هر کی میخواد به سلام من برسه از این باب باید وارد بشه. نه تنها تو سلام منو داری، تو باب و سلام منی هستن. هر کی میخواد بیاد تو سلام الهی شامل حالش بشه از در تو باید وارد بشه. و اگر از در تو نیاد قطعا اهل سلام نیست، قطعا اهل سلام نیست، از در تو باید سالم باید وارد بشه. و اینقدر همین در در بازیه، اینقدر در بازی. خدا میدونه اگه ما بفهمیم این در باز یعنی چی. یه مرتبه خدمتتون عرض کردم امام حسین روز عاشورا میگشت دنبال دشمناش، برداری بیاری این طرف، دنبال دشمناش میگشت برداری بیاری این طرف. یه مرتبه نقل کردم، الان جلسه اینقدر حالش الحمدلله داره که خوبه. یه مرتبه دیگه هم نقل کردم از صاحب جواهر بزنید چیز بشنویم. تو جواهر مرحوم صاحب جواهر میگه که مستحبه که جهاد بعد از ظهر باشه. بعد خود صاحب جواهر میگه میدونید چرا که مستحب جهاد بعد از ظهر باشه؟ میگه به خاطر اینکه خب ظهر موقع نماز محل نزول رحمت خدا هستش، جهاد رو گذاشتن بعد از ظهر تا رحمت خدا شامل بشه و اونایی که کفارن، اونایی که میخوان کشته بشن، رحمت شاملشون بشه، برگردن. روز عاشورا امام حسین علیه السلام اصحابش قبل از ظهر خیلی هاشون جنگیدن، اما خودش گذاشت بعد از ظهر، حواسش جمع بود، یعنی نماز و خون، رحمت شامل هر کی که میخواد بشه این بارون بیاد سرش. تا آخر میگشت دنبال همون دشمنش که زن و بچهش و گوشواره از گوشش میکندن. تا آخر میگشت برشون داره بیاره بیرون. باب و سلامت، از این در وارد شید به سلام میرسید. این درم اینجوری بازه، خودش دنبال دشمنش میگرده، دنبال دشمنش میگرده، نه دنبال دوستش. شما دوستشید، دنبال دوستش میدوه. مگر اینکه یه دوستش پشت سر فرار بکنه ازش، ولی اگه دوستش همون جان وایسه میگیرنش، میرسن بهش، مگر اینکه فرار بکنه. خب اون که فرار کرد دیگه، من میخوام با معجزه کسی رو بیارم تو راه، که خودت فرار کردی. عرض شد که امام حسین علیه السلام گفت من شبیه یحیام، ولی ما میگیم حسین جان از یحیی یک هزارم مصیبت های تو هم نکشید، یک هزارم مصیبت های تو هم نکشید. کجا بعد از شهادت حضرت یحیی اسب بر بدنش تازوندن؟ حضرت یحیی به تصریح قرآن و سیدم و حسورا زن و بچه نداشت، کجا زن و بچه حضرت یحیی رو تو بیابونا میدووندنش؟ کجا رو خارها میدووندن زن و بچه حضرت یحیی رو؟